Pe tranzi.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم به الله نمیدانیم با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حکم الله.
ما برای اقامه همین شعار به سپه آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. در این برنامه درباره مهارت‌های مواجهه، شناسایی و نحوه تصمیم‌گیری در شرایط فتنه با شما صحبت می‌کنیم. از اینکه تا پایان همراهمون هستید سپاسگزاریم. عزیزان، شنیدید که میگن تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد؟ معنی این ضرب المثل به نظر شما چیه؟ به این فکر کردید که سخن گفتن ما چه ربطی به عیب و هنر ما داره؟ در ظاهر شاید ارتباطی در کار نباشه، اما یه خورده که عمیق تر میشیم به نکات جالبی میرسیم. اجازه بدید با یه مثال خدمتتون عرض کنم که اگر کسی موقع حرف زدن و صحبت کردن شبیه لومپنها با ادبیات مضحک حرف بزنه، خاناخا شما در ذهنتون اون فرد رو قضاوت میکنید و حتی محل زندگی و میزان تحصیلاتش رو هم در ذهن خودتون تجسم میکنید. یعنی با خودتون میگید قاعدتاً این آدم با این نحوه حرف زدن فلان محل زندگی میکنه و این مقدار سوادشه و شغلش هم اینه. پس ببینید با شنیدن چند کلمه از دهان یک فرد چقدر قضاوت صورت میگیره؟ حالا این بحث چه ربطی به فتنه و فتنه شناسی داره؟ حتما براتون میگیم. دقیقاً ربطش همینه که سخن گفتن ما هرچند به ظاهر ساده است، میتونه منشأ بسیاری از اتفاقات خوب یا بد باشه. پیشنهاد میکنم باز هم شنونده های عزیزی مثل شما گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد این بحث بیشتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم، با شما خواهیم بود دقایقی رو با برنامه غبار فتنه. امیدوارم که تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. ما در رابطه با فتنه و فتنه انگیزی صحبت میکنیم، این که در شرایط فتنه چطوری فتنه رو بشناسیم و با اون مقابله کنیم، و در این برنامه گفتگو میکنم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، محقق و پژوهشگر در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی. آقای بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما. انشالله که برنامه خوبی باشه و هم برای ما و هم برای شنوندگان عزیز قابل استفاده و بهره برداری باشه.
انشالله که همینطور است و امیدواریم که بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و مورد استفاده شنونده‌هامون هم واقع بشه. خب در رابطه با صدق قضایا صحبت می‌کردیم، اینکه اگر جملاتی که به کار می‌بریم در طول روز جملات درستی باشه و ترکیب اینها هم ترکیب درست و صحیح باشه، خب قاعدتاً تصمیم گیری‌ها هم درست میشه، دچار فتنه نمیشیم، دچار چالش‌های ذهنی نمیشیم. حالا واژه فتنه شاید یه خورده شنونده بشنوه و بگه چه ربطی داره به این مباحث، اما خب ببینیم که فتنه هایی که در طول تاریخ رخ داده از تاریخ دیگه صدر اسلام دیگه، از اون موقع هم که حساب کنیم تا الان، همه این فتنه ها و آشوب ها به خاطر اون فتنه و آشوبی بوده که ابتدا در ذهن رخ داده، بعد خودش رو در حالا میدان عمل نشون داده. یعنی انسان اگر در درون ذهن خودش یک مسئله براش حل شده باشه، در تصمیم گیری و رفتار خیلی تأثیر در واقع مثبتی رو داره. اما اگر حل نشده باشه خب قاعدتا درگیر چالش عملی و فتنه هم میشه. خب پیرامون همین موضوع داشته با هم صحبت میکردیم. یه جمله هست وقتی که با بعضی ها صحبت میکنیم، حالا در مقام امر معروف و نهی از منکر باشه یا نباشه فرقی نمیکنه، یه جمله هست که میگه که مثلا این کار به خودم مربوطه و این رو یک نوع استدلال میدونه. نظر شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. شعار این فصل ما منطقی شدن و منطقی بودنه. ما میگیم منطقی باش، منطقی شو،
منطقی حرف بزن، منطقی فکر کن،
منطقی فکر کن و منطقی رفتار کن.
بله.
یک شعار شناخته شده در ادبیات ما، زبان ما، برخواسته از پیشینه ایرانی ما هست که میگن گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. یکی از علما گفته بود که از من اگه بپرسن میگم پندار نیک، پندار نیک، پندار نیک، یعنی درست فکر کن، درست فکر کن، درست فکر کن تا درست رفتار کنی. ما اون کاری که درست میدونیم رو انجام میدیم. اصلا هر کسی اون کاری که درست میدونه رو انجام میده.
اون کاری که انجام میده فکر میکنه اون کار درسته.
یعنی حتی اون دزدم که ازش بپرسی استدلال میکنه برات که من چرا باید الان این دزدی رو انجام بدم. خب پس خیلی مهمه که ما درست درست ها رو بشناسیم، درست به نتیجه برسیم، و الا ممکنه یک چیز خطایی رو فکر میکنیم درسته و دنبالش رو میگیریم و بعد خودمون، و اگر اندازمون بستگی به اندازمون داره، ممکنه یک عالم، یک روحانی، یک مجری، یک بازیگر این مدت تو اتفاقاتی که در پایان شهریور و اوایل مهر ماه و پاییز 1401 تو کشور ما اتفاق افتاد، آدمهایی که درست یا نادرست به یک جایگاه رسیده بودن، در یک جایگاه تاثیرگذاری قرار گرفته بودن، هر چیزی رو که فکر میکردن درسته گفتن. یک تصویر رو دیدن و زیرش یک نوشته رو گذاشتن و کشور رو با آشوب کشیدن. یک خبر رو شنیدن و بدون اینکه صحت و سقمش رو در بیارن چه اتفاقاتی افتاد. حال بازیگر بود، گاهی وقتا ورزشکار بود و آدمای مختلف. ما اگر درست و صحیح فکر نکنیم و درست و صحیح به نتیجه نرسیم، با نتایج غلطی که بهش میرسیم خودمون و جامعه رو گرفتار میکنیم.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
پس این درست فهمیدن، درست اندیشیدن یک راه نجاته.
بله.
شما مثال از تاریخ زدید، ما هم مثال خودمون رو بزنیم. شما فهمیدید میگه به خودم مربوطه. خب از همین جا شروع کنیم، منطقی فکر کردن رو راجع به همین جمله شروع کنیم. آقا به خودم مربوطه یعنی چی؟ یعنی که این یه مسئله شخصیه و وقتی یک مسئله شخصی شد کسی حق دخالت درش نداره، پس شما الان دخالت نکن. ها منظورش همینه دیگه.
صغرا کبرا نتیجه.
نتیجه. احتمالا همینه. میخواد همینجوری کی بگه. ما میگیم که بیایم همه این گفتگوهایی که تا حالا راجع به منطقی فکر کردن با هم داشتیم و مرور کنیم. یکیش تعریف بود. گفتیم آقا اولین قدم تعریفه، راجع به آزادی، راجع به مشروطه، راجع به قانون.
بله.
راجع به حالا حجاب، هر چی، یکی هم مسئله شخصی. آقا بخشی مسئله شخصی یعنی چی؟ این یک. ما باید حالا صحبت کنیم. اصلا مسئله شخصی به چی میگن شخصی؟ مسئله شخصی شاید ببینید اینو میتونیم با هم دیگه به نتیجه برسیم. مثلا بگیم مسئله شخصی یعنی هر رفتار و هر تصمیم و هر عمل و هر کاری که شخص دیگری در اثر اون تصمیم و کار من سود یا زیان نبینه. ها مثلا میشه اینجوری گفت. نظر شما چیه آقا محسن؟ فکر میکنم
تقریبا شاید این تو ذهن
تصمیم باشه. خوبیه یا نه؟ اصلا فکر میکنم تعریف درستیه. هر گونه تصمیم و رفتاری که دیگری از رفتار من، از تصمیم من آسیب نبینه یا سودی بهش نرسه، یعنی کاملا متوجه امر خودم باشه، این میشه مسئله شخصی. پس این اول، آیا اون کاری که تو داری الان میکنی و میگی به خودم مربوطه واقعا به خودت مربوطه؟ رانندگی خطرناک یک راننده در اتوبان مثلا شخصیه، میگه ماشین خودمه، جون خودمه، دلم میخواد تند برم، نهایت اینه که میمیرم دیگه. میگم نه اینجوری نیست، تو جان بقیه هم داری به خطر میندازی. درسته مسئله شخصیه، جان خودشه.
خب حالا شاید بشه خورده همین بحث رو مثلا این نگاه عمیق‌تری بهش داشته باشیم جناب استاد بهمنی. خب این جمله ریشه داره در اختیار، آزادی. یعنی فرد شاید اینطوری تو ذهن خودش استدلال کرده که من یه موجود مختارم، من آزاد هستم و بر اساس آزادی دارم این کار رو انجام میدم و این آزادی من لطمه به دیگران نمیزنه، من کاری با دیگران ندارم، من این شکلی هستم. و شاید خودش هم حتی قبول کنه که اگر این آزادی از حد خودش بالاتر بره، بله اونجا رو دیگه من کوتاه میام. اما الان این مدل رانندگی یا این نوع پوشش، یا مثلا من اینجا دارم مثلا فرض کن سیگار میکشم و خیلی آسیبی به کسی نمیزنه دیگه، پس این یک حالا بقول شما امر شخصیه، این نسبتش فکر کنم با آزادی هم اگر حل بشه خوب میشه.
الان پس دوباره یه پیشفرضم دوباره به پیشفرضای ما اضافه شد. یکی این که اولا مسئله شخصی چیه، امر شخصی چیه. دوم این که میگه به خودم مربوطه، این یه گزاره دیگه است. مسئله شخصی است این یک، ما باید ببینیم چه چیزی شخصیه چه چیزی عمومیه. تو هم پرانتز همینجا بگم، تقریبا تو دنیای امروزی که ما زندگی میکنیم هیچ امر شخصی وجود نداره. تقریبا من میتونم بگم هیچ امر شخصی وجود نداره دیگه، غیر از اینکه یک کسی تو خونه خودش بشینه و مثلا فرض کنید مواد مخدر مصرف کنه. درسته؟ مسئله شخصیه دیگه،
کاملا فردی،
کاملا فردی. ولی شنوندگان عزیز ما، در یک محله‌ای که 30 تا خانه داره، 30 واحد خانه تو این کوچه زندگی میکنن، 30 تا خانواده یا 30 تا خونه هست، یکی از این خونه‌ها که خیلی خونه خوبی هم هست، هم از نظر متراژ، هم از نظر به اصطلاح مشخصات معماری و مهندسی، هم از نظر نیازهای شما یه خونه فوق‌العاده با قیمت خوب، میگن فقط تو این کوچه که 30 تا خونه وار زندگی میکنن، 20 تاشون تو خونه خودشون مثلا از گل مواد مصرف میکنه. هیچ کسی تو کوچه مصرف نمیکنه، هیچ کسی تو کوچه خرید و فروش نمیکنه، ولی تو خونه خودش اون کسی که اینجا ساکنه یک نفر معتاد داره. مگه مسئله شخصی نیست؟ تازه حریم شما هم رعایت میکنه، هیچ کدوم تو کوچه این کارو نمیکنه، تو کوچه خرید و فروش نمیکنه. شما قبول میکنین خونه رو؟
نه دیگه.
نه دیگه. مسئله شخصیه، ولی شخصی نیست. در واقع او داره با شرایط شخصی خودش شرایط دیگران رو تحت تأثیر قرار میده. امنیت خاطر، امنیت تربیت، امنیت اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میده. مسئله شخصی نیست. پس دو پیش‌فرض شد. یکی اینکه امر شخصی چیه؟ که باید بشینیم ببینیم واقعا آیا امر شخصی داریم. بنده که حالا با یه مقدار مبالغه میگم که چیزی به نام امر شخصی تقریبا خیلی سخت پیدا میشه.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
اینجا رادیو معرفه و این صدای فضیلت و فطرت که شما میشنوید و این برنامه غبار فتنه است که تقدیمتون میشه. ما در سری سوم و فصل سوم از برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم، در کنار استاد ارجمند، کارشناس محترم و میهمان گرامی جناب آقای بهمنی عزیز، با موضوع بسیار مهم و کاربردی مهارت‌های مواجهه شناسایی و تصمیم‌گیری در شرایط فتنه. جناب استاد بهمنی، واقعا اینکه سوالایی که می‌خواستم بپرسم، ممکنه خب فردی که الان این برنامه رو گوش میده به خب امور عبادی ببینه کاملا شخصی دیگه، من رو تو خونه خودم میتونم نماز بخونم میتونم نخونم، کسی هم داره نمیبینه متوجه نمیشه، خب این دیگه چه ربطی به اجتماع داره یا چه ضربه میتونه به اجتماع بزنه؟ اما به این روایتی که شما فرمودید فکر کنم خیلی ماجرا فرق کنه.
این پیشفرض دومه دیگه. پیشفرض اولی که امر شخصیه، میگیم خب تازه باید ثابت کنه که امر شخصیه. من که میگم اصلا چیزی به نام امر شخصی تقریبا مشکل پیدا میشه دیگه. از سر در خونه خودتون حساب کنید، شهرداری تو همه جای دنیا میاد گیر میده میگه حق نداره نمای خونه اینجوری باشه، نمای ساختمون رو باید تغییر بدی.
حالا اون باز میگیم یه
نمای بهره بصری اجتماعی، حق بینایی مثلا
تجلی اجتماعی داره، اما خب یه کاری انسان تو چهار دیواری خودش داره انجام میده یا نمیده، این رو هم حتی شما قائل هستید
که من که حالا میمونم شاید یه مقدار مبالغه توش باشه و شنوندگان عزیز، اساتید بزرگواری که میشنون، عزیزانی که مخاطب هستن این صدای ما رو میشنون، احساس کنن که خیلی دیگه فضا یه مقداری با مبالغه، خودم متوجه هستم که یه مقدار مبالغه توش هست، ولی با حساب همون یه مقدار مبالغه شما هیچ کاری که به هیچ کسی ربط نداشته باشه پیدا نمیکنی.
البته اسلام امور فردی رو هم خیلی تاکید داره که یه رویکرد اجتماعی بهش بده دیگه.
حالا اون مرتبه دومه،
مثلا میگه کسی که مسجد در مجاورتشه خب بره نماز جماعت، چرا تو خود نماز در واقع فردی یا همون شخصی و فرادا میخونه دیگه.
بله.
یعنی این نگاهی که اسلام به جمع و جمع‌گرایی داره شاید در واقع دلیلش همین هم باشه،
اون اهمیت مسئله اجتماعیه. ولی عرض من اینه که تو همون گام اول وقتی میگیم که مسئله شخصیه، میگیم خیلی خب حالا اول ثابت کن مسئله شخصیه، این یه مرحله که بنده همینجا تعیین تکلیف کردم و گفتم که مسئله شخصی تقریبا سخت پیدا میشه. حالا فرض کنیم پیدا شد. مرحله دوم اینه، میگه به خودم مربوطه، یه مغالطه است. آیا شما اگر بچت سیگار کشید میگی به خودش مربوطه؟ اگر شما برادرت نسبت به فرزندش که میشه پسر برادر شما یا پسر خواهر شما شما متوجه شدید به عنوان یک عمو، به عنوان یک دایی. من عمدن پدر بودن و مادر بودن رو مثال نمیزنم. چرا؟ چون اصلا انگار اون میگه اون خود منم. آه پدر و مادر بچهشون امیرالمومنین میفرماد به فرزندشون تو نامه 31 میفرماد وجد تو که بعضی بل کلی، تو رو پاره تن خودم بلکه همه وجود خودم یافتم. حالا من عمدن مثال نمیزنم، میگم عمو. آیا شما به عنوان یک عمو، به عنوان یک دایی، خاله، قبول میکنی که فرزند برادر و خواهرت یه کاری که سیگار بکشه و بعد هیچ واکنشی نشون ندی؟ میگی به خودش مربوطه. به خودش مربوطه یعنی چی؟ شما گاهی وقتا میشنوید مثلا تو اروپا میگن که بچه از سن فلان اختیارش با خودشه. ما چقدر واکنش عاطفی تلخی نشون میدیم؟ میگیم یعنی یک پدر حق نداره به فرزندش این نکته رو تذکر بده؟ میگن حق نداری، شکایت میکنه ازش. حالا برگردیم تو چارچوب اندیشه های اسلامی و ایرانی خودمون. میگه تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نند آدمی. میگه اصلا آدمیت تو به اینه که بی تفاوت نباشی. یعنی چی به خودم مربوطه؟ اتفاقا یک فصل مفصلی از ادبیات فرهنگی ما، ادبیات تاریخی ما، ادبیات دینی ما که جای خودش، ادبیات ایرانی ما، یعنی همین هویتی که ما الان به عنوان شیعه محب اهل بیت شناخته میشه در دنیا، ما ایرانی هستیم، این گوهر در این زرخانه اهل بیت تعالی پیدا کرده. میگه تو که از محنت دیگران میگم، یعنی چی؟ یعنی باید یکی بخشی از ذهن تو، دل تو، خاطر تو، وجود تو محنت دیگران باشه.
بنی آدم اعضای یکدیگرن.
بنی آدم اعضای یکدیگرن. اگر بینی که نابینا و چاه هست، ببینید یعنی چی؟ یعنی تو در امر شخصی دیگران مسئولی. یه وقتی یه فیلمی پخش شد توی یکی از این کشورهای مدعی پیشرفت و توسعه و اینها، یه نفر داشت یکی دیگه رو میزد، جالب بود، هیچ واکنش نشون نمیدادن، یه بچه‌ای رو میزد، مردم جرأت میشدن. شما جرأت دارید تو جامعه ما این کارو بکن؟ یه وقت قسمت یک فیلمی بود مالک دورهای تاریخی ما، یه عده‌ای به تعبیر ما از همین داشمشتیایی که از جنگ فرار میکنن، اینا جنگ نرفته بودن، حالا انگلیس حمله کرده، پلیس جنوب اومده، پلیس جنوبم خیلی نیروهاش مثلا یا هندی بودن یا خارجی بودن دیگه، اونا مستعمرات، نیروهای کشورهای مستعمره رو به اونان سرباز می آوردن. اونجا میگه که درگیر میشه سر یه ماجرای، بعد میگه که ناموسه، جنگ که نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی ماجرا ناموس شد، غیرت شد، دیگه ما به خودم مربوطه، به خودش مربوطه نداریم.
I love it when they put up a good fight. Hey, baby.
تو رو کلیدی دارم رو کنه. کمک.
سلام بیبی.
بیبی منزه؟
اون آشستا
سرخواب تو به مال دارم میاد.
آخه قربون اون هیکل نازت برم، چرا با این اجرم یه ذر میفتی؟
حکایت ناموسه.
ببینید اینو مال ماست، این کشور ماست، اینو ما میفهمیم. بعد حالا وارد ادبیات دینی بشی، ادبیات دینی میگه که اگر که من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فلیس به مسلم، میگه تو اصلا باید صبح که بیدار میشی همونجور که نگران فرزندت هستی، نگران بچه خودت هستی، نگران خانواده خودت هستی، دغدغه تأمین معاش و معاد بچت رو داری، اگر آدمی بودی که اینقدر خوبی ولی گفتی که بچه های مردم به من چه، تو از نظر ادبیات پیغمبر میگه اصلا به این آدم مسلمان نگید. بعد یه روایتی هست از این شدیدتر، حالا من دارم ترکیب بین معارف روایی رو با یک ساختار منطقی با هم میگم و میگیم این روایات فقط روایت به معنی که چون امام صادق چون امام باقر فرمودن نیست، منطق داره، دلیل داره. حضرت داره با این ادبیات با همه مردم عالم صحبت میکنه، مردم عالمی که لازم نیست اصلا امامت امام صادق رو قبول داشته باشه. پس ما غیر از اینکه امر شخصی باید تعریف بشه، غیر از اون یه مسئله دومی هست، اینجور نیست که هر چیزی شخصی بود به کسی ربط نداشته باشه. نمونه شما تو ایام کرونا داشتیم، طرف میگه من خودم هم میخوام ماسک نزنم، گفت تو با این کار داری بقیه رو بیمار میکنی. سر ماجرای حجاب همینه، سر ماجرای موضوعات اجتماعی همینه. ما غیر از اینکه امور شخصی باید دقیق تعریف بشه، اینجور نیست که نسبت به امور دیگران بتونیم خودمون رو شانه خالی کنیم و بیمسئولیت جلوه بدیم.
خیلی عالی، خیلی متشکرم، بحث خیلی مهمیه و ما بازم انشالله در جلسه بعد، در برنامه بعد حتما با شما گفتگو میکنیم و ادامه بحث رو با جناب استاد بهمنی حتما خواهیم داشت. و شما شنونده محترم که صدای ما رو میشنوید، اگر علاقه داشتید میتونید بحث رو در برنامه غبار فتنه پیگیری کنید. ممنونم که برنامه غبار فتنه رو برای شنیدن انتخاب کردید، برنامه‌ای که به تهیه کنندگی و سردبیری عبدالله جوادی و همه همکاران در تلاشن تا این برنامه رو تهیه کنن تولید میشه و خدمت شما پخش میشه که ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو به چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
رادیو معارف، غبار فتنه.
عزیزان همراه، قدرت کلام و سخن رو نباید نادیده گرفت. لابد شنیدید که میگن زبان خوش مار رو از طولونه بیرون میکشه و واقعا هم همینطوره. زبان نرم و لین خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. حالا نکته جالب اینجاست که برعکس زبان نرم، یعنی زبانی که نیش داره، میتونه خیلی از فتنه ها رو به وجود بیاره. اصلا دقت کردید زبان، حرف زدن و سخن گفتن چقدر در زندگی روزمره ما جایگاه داره؟ زبان هم حامل پیامه و هم حامل احساسه. یعنی شما یک پیام محبت آمیز رو با احساس نفرت به طرف مقابل نمیگی، بلکه با احساس عشق و محبت بیان میکنی. بنابراین زبان هم میتونه شروع محبت ها و دوستی ها باشه، هم شروع نفرت ها و کینه ها. مگه فتنه های عالم از کجا شروع شد؟ آیا غیر از اینه که بخشی از فتنه ها از نفرت های آغاز شده که بر زبان جاری شده؟ آنچه بر زبان جاری میشه چیزی نیست جز چند تا جمله، اما همین چند تا جمله میتونه آغاز درگیری، خصومت و حتی جنگ باشه. میدونستید بیش از 70 گناه برای زبان ذکر شده؟ خب این گناهان میتونه شروع یه فتنه هم باشه. پس بر زبانمون باید مسلط باشیم. برای منطقی شدن و حرف حساب زدن به دونستن قاعده های سخت و پیچیده نیازی نیست. همین که بتونیم زبانمون رو مدیریت کنیم، نصف یه راه و بلکه بیشتر راه رو رفتیم. ممنونیم که برنامه غبار فتنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما ایرانیان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف. 9:25 دقیقه هست صبح دوشنبه 23 مرداد 1402، 27 محرم الحرام، و تا لحظات پیش شنوندگی برنامه غبار فتنه بودید با کارشناسی حجت الاسلام بهمنی. امیدوارم که مورد عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه و در ادامه برنامه‌های رادیو معارف همراه ما باشید. انشاءالله تا ساعت 14 در خدمتتون هستیم. یک بار دیگر عرض میکنم هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:11 دقیقه است. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید و عرض میکنیم انشاءالله تا لحظات دیگر ارتباط برقرار میکنیم با همکارانمون در رادیو محرم و بخش از برنامه های این رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم در 27 محرم الحرام. انشاءالله که عزاداری و سوگواری هاتون در ماه محرم مقبول درگاه الهی باشه و در این فرصت سلام میکنیم بر آقای امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون و متبرک میکنیم این لحظات از برنامه های رادیو معارف رو به بخشی از زیارت عاشورا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
یا ستاروزی بر زمین پر بیفتد، بی امو عباس بایدم دشمن در پی معجر سیر از این عمر و این جهانم بابا بس که می سوزد استخوان بر جان قصه‌ات را میپذیرم، ای کاش مثل تو تشنه بمیرم. کربلا تا شام بعد تو راحت لقمه نانی نخوردم، تا سحر بیدار ماندم و هر شب آبله ها را شمرد. مثل زهرا شد پهلوی من، لخت خون بسته گیسوی
پدر جان. آمدی بی پیکری که از آن قامت تو تنها یک سری که ندارد حال من تعریفی، اما بمیرم من تو از من بدتری که چرا یک جای سالم در سرت نیست، تو بابا جانشین حیدری که نگفتی با خودت با این سر و بز دلیل مردن این دختری که چرا انقدر هستی نامرتب، کجا رفتی پر از خاکستری که مسلمانان تو را آزار دادن، پدر تو وارث پیغمبری که دست ساروان انگشتری بود، گمانم بود آن انگشتری که همه طول سفر دست خودت بود، ولی بردن مثل معجری که همه طول سفر